آیاتی رو از کلام خدا براتون قرائت میکنم از رساله پولس رسول به رومیان باب 8 از آیه 17 تا آخر باب. اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود. در نظر من رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است، زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بطالت نشد، بطالت شد نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. ما می دانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردی همچون درد زایمان می نالد و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله برمی آوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم، زیرا با همین امید نجات یافتیم. اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست. چگونه کسی می تواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را می کشیم. و روح نیز در ضعف ما به یاری من می آید. زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما روح با ناله هایی بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند و او که کاوشگر دلهاست فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند. می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد، و آنان را که از پیش تعیین فرمود همچنین فراخواند، و آنان را که فراخواند همچنین پارسا شمرد، و آنان را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. در برابر همه اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا سختی یا فشار؟ یا آزار، یا قحطی، یا عریانی، یا خطر، یا شمشیر؟ به عکس، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما را محبت کرد. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد.
آمین. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داریم که در این فصل مهم که داریم نزدیک میشیم به تولد خداوند ما عیسی مسیح بتونیم درباره کلام خدا با همدیگه فکر بکنیم. امروز گفتم که اولین شمع اینجا روشن میشه و این اولین شمع در واقع به امید ما اشاره داره و صحبت من امروز درباره امید مسیحی هست. از قسمتی که خونده شد من باز دو تا آیه رو باز تکرار میکنم میخونم که درباره امید هست. آیات 24 و 25 پولس رسول اینطور میگوید درباره امید مسیحی، میگوید زیرا با همین امید نجات یافتیم، اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست. چگونه کسی میتواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را میکشیم. امید در کنار ایمان و محبت قطعا یکی از مؤلفه های مهم در زندگی یک مسیحی هست، در زندگی یک شاگرد مسیح هست. پولس امید رو در کنار ایمان و محبت به عنوان سه چیزی که باقی میماند ذکر میکنه. در اول قرنتیان باب 13 آیه 13 پولس رسول بعد از اینکه میشموره به خیلی چیزهایی که شاید ما تو این دنیا بهش ارزش قائل هستیم اشاره میکنه که اونها باقی نخواهند ماند، بعد میگه اما سه چیز باقی است و این سه چیز ایمان و امید و محبت هست. پس امید چقدر مهمه؟ اینجا میبینیم که پولس رسول حتی میگه با همین امید نجات یافتیم. ما معمولا میگیم که ما با ایمان نجات پیدا میکنیم، به ایمان نجات پیدا میکنیم. اینجا میبینیم که پس امید هم خیلی ارتباط نزدیکی با ایمان ما داره و ما با امید نجات پیدا می کنیم. پولس که رسول عیسی مسیح هست در یکی از نامه های دیگه خودش، در نامه اول خودش به ایمانداران شهر تسالونیکی، هم راجع به همین سه تا مؤلفه ایمان، امید و محبت باز صحبت می کنه. در همون ابتدای نامه خودش از عمل ایمان، مهنت محبت و پایداری امید مسیحیان صحبت میکنه. در ترجمه 1009 این یکم باز شده، اینطور میگه، از ترجمه 1009 میخونم و پیوسته میگه در حضور خدا و پدر خود عمل شما را که از ایمان ناشی میشود، عمل محبت، عملی که از ایمان ناشی میشه، و محبت شما را که و مهنت شما را، زحمت شما را که محرک آن محبت است، پس مهنت محبت، و پایداری شما را که از امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام میگیرد به یاد میآورم. پس چقدر این امید موضوع مهمی هست که در کلام خدا اینقدر بهش اشاره میشه و روش اهمیت گذاشته میشه. اهمیت امید مخصوصا در نشان دادن پایداری و بردباری ما هنگامی که از درد و رنج و سختی های این زندگی میگذریم بسیار به چشم میاد. اگر امید نداشته باشیم نمیتونیم سختی ها، درد ها و رنج هایی رو که تو این زندگی به هر حال از اونها عبور میکنیم و امروز هم راجع بهش صحبت خواهم کرد، نمیتونیم به خوبی در اونها پایداری نشون بدیم. کسی که امیدش رو از دست میده نمیتونه در سختی ها و مشکلات استقامت و پایداری داشته باشه. به همین خاطره که کلام خدا از پایداری امید صحبت میکنه. وقتی که ما امید داریم میتونیم پایداری بکنیم. کلمه پایداری که اینجا در تسالونیکیان به کار رفته، این کلمه رو میشه تحمل هم ترجمه کرد یا بردباری. پس اینا تقریبا نزدیک به هم هستند. پایداری، تحمل، بردباری. وقتی که ما امید داریم میتونیم بهتر دردها و رنجها رو تحمل کنیم، میتونیم بردبار و صبور باشیم. و اگر امید نداشته باشیم برعکس، چقدر اون وقت تحمل زحمات و نشون دادن بردباری مشکل میشه. تو همین آیات کلیدی که برای شما قرائت شد در نامه پولس رسول به رومیان، باز میبینیم که اینجا به رابطه امید و پایداری باز اشاره میشه. در همین قسمت خوندیم که پولس رسول میگوید که زیرا با همین امید نجات یافتیم. آیه 25، اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را میکشیم. پس اولا پولس میگه که امید به یک چیزی که هنوز بهش نرسیدیم، اگر بهش برسیم که دیگه امید نیست. و بعد میگه که اگر امید داریم میتونیم بردبارانه انتظار اون چیزی رو که خدا به ما وعده داده، اون چیز رو انتظار بکشیم. رابطه امید و بردباری یا پایداری در متن صحبت پولس که قرائت شد برای شما از آیات 17 تا آخر باب 8 رومیان که تمامش خونده شد، خیلی به روشنی توضیح داده شده و من میخوام به این قسمت نگاه بکنیم و سه تا نکته من میخوام در ارتباط با این قسمتی که خونده شد درباره امید مسیحی با شما در میان بگذارم. اولین نکته ارتباط امید مسیحی و جلال آینده هست. اینجا میبینیم که پولس رسول به جلال آینده اشاره میکنه و امید مسیحی رو در ارتباط با این جلال آینده در واقع توصیف میکنه. توی درست بخش قبل از این قسمتی که قرائت شد، پولس داره درباره این حقیقت بسیار مهم که ایمانداران به مسیح فرزندان خدا هستند، از مقام عالی فرزندی برخوردار هستند، پولس داره صحبت میکنه و درباره کار روح القدس در این که میاد در قلبهای ما و ما رو در این رابطه فرزندی با خدا قرار میده توی این قسمت قبل صحبت کرده و بعد با این گفته صحبت خودش رو تمام میکنه که میگه و اگر فرزندان هستیم، میگه اگر فرزندان هستیم پس وارثان هم هستیم. کسی که فرزند است از پدرش میراث میگیره و پولس رسول توضیح داده که ما فرزندان خدا هستیم. پس میگه حالا اگر فرزندانیم پس وارثان هم هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. ما هم ارث با مسیح. مسیح پسر یگانه خداست، مسیح از ذات خدا آمده، ذاتن فرزند خدا هست، هم ذات با خدا هست. ولی ما هم ذات با خدا نیستیم، ما ذاتاً و طبیعتاً فرزندان خدا نیستیم، ولی وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم کلام خدا به ما میگه که خدا مقام فرزندی رو به ما عطا میکنه، ما رو در مقام مسیح شریک میکنه. پس اگر ما در مقام مسیح که فرزند خدا هست، پسر یگانه خدا هست، سهیم و شریک هستیم، پس با او هم ارث میشیم، چون که ما میراث میبریم از پدر و مادرمون. حالا البته در دنیای انسانی وقتی که والدین فوت میکنن از این دنیا میرن، اون بچه ها چیه؟ از پدر و مادرشون میراث میگیرن. ولی در امور الهی اینطوری نیست. خدا هیچ وقت فوت نمی کنه، خدا همیشه هست. بنابراین او با سخاوت و میراث ما رو همین الان به ما میده. میراث ما، میراثی که از خدا داریم، به این نیست که یک روزی خدا نباشه و بعد تازه ما اون میراث رو بگیریم، بلکه او همین الان، همین الان که ما فرزندان او شدیم، این میراث رو به ما میده. پس پولس اینجا درباره میراث ما صحبت میکنه، میگه اگر فرزندان هستیم، وارثان مسیح هم هستیم. و بعد توضیح میده، زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. پس در واقع این میراث رو اینطور تعریف میکنه پولس رسول، که ما یک روزی در اون جلالی که عیسی مسیح داره، در اون جلال قرار هست ما شریک بشیم. پس امید مسیحی که پولس رسول توی این قسمت داره دربارش صحبت میکنه، امید به شریک شدن در جلال مسیح هست. امید به این هست که ما یک روز مثل مسیح در یک زندگی پرجلال به سر خواهیم برد و هم ارث با مسیح خواهیم بود و از خدا میراث خواهیم برد. و توی این آیات پولس رسول حالا داره این موضوع رو، این جلال آینده رو داره بیشتر توضیح میده و امید مسیحی رو در ارتباط با این جلال در واقع صحبت میکنه. تو آیه 18 میبینیم که میگه رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. این جلالی که خدا اینجا داره راجع به صحبت میکنه انقدر عظیمه، انقدر بزرگ جلال مسیح، که رنج‌های گذرای ما در این دنیا در قیاس با اون جلال چیه؟ به هیچ محسوب میشه. پس اولا عظمت این جلال رو و کوچیک بودن رنج‌های امروز ما در قیاس با این جلال اینجا پولس تأکید میکنه. و بعد جلوتر اگر بیایم پایین‌تر میبینیم که در آیه 21 باز چیز دیگری میگه. در آیه 21 میگوید که زیرا خلقت، پایین‌تر میگه، بله از 20 میخونم، زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. پس به آزادی پرجلال فرزندان خدا اشاره میکنه. باز این جلال رو که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم اینطوری توضیح میده، آزادی پرجلال فرزندان خدا، که حتی تمام خلقت چیه؟ تمام خلقت امید داره که توی این آزادی که در واقع آزادی فرزندان خدا هست، آزادی پرجلال فرزندان خدا هست، اون شریک بشه. پس اینجا هم میبینیم که از متن آیه روشن میشه که این آزادی که پولس رسول صحبت ازش میکنه، آزادی از در واقع بندگی فساد هست. توی این آیه که خوندم میگه تمام خلقت گرفتار فساد شده، گرفتار تباهی شده، مطابق با قانون دوم ترمودینامیک میگن تمام جهان داره به سمت چیه؟ به سمت کاملا سکون کامل و چیز داره به پیش میره و یه روزی همه چی چیه؟ همه چی از بین میره. این یک چیزی بود که سالها بهش معتقد بودن. پس دنیا داره چیه؟ گرفتار فساده، گرفتار تباهیه و منتظره که در آزادی ما سهیم بشه. این آزادی، آزادی فرزندان خدا از فساد و تباهی هست. پس این جلال رو خدا به ما میده که مثل عیسی مسیح که دیگه گرفتار فساد نیست، بدن او دیگه فاسد نمیشه، بلکه کاملا از اون فساد رهایی پیدا کرده، ما هم این امید رو داریم که از این فساد رهایی پیدا بکنیم. باز جلوتر که میریم میبینیم که پولس رسول از انتظار پسرخواندگی صحبت میکنه. در آیه 23 از انتظار پسرخواندگی صحبت میکنه، میگه که ما مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی هستیم. باز در ادامه صحبتش راجع به این امید میگه ما منتظر پسرخواندگی خودمون هستیم، و بعد این پسرخواندگی رو به عنوان رهایی بدنهای ما توضیح میده. میگه ما منتظر در انتظار پسرخواندگی هستیم. امید مسیحی دریافت و تجربه کامل پسرخواندگی هست. ببینید، گفتم که قبل از این بخش پولس راجع به این حقیقت صحبت میکنه که خدا ما را فرزندان خودش خونده، مقام پسرخوانده رو، مقام فرزندخوانده رو به ما عطا کرده و ما این رو دریافت کردیم، داریم در این مقام زندگی میکنیم، ولی این هنوز کامل نشده. پولس در رسول میگه ما هنوز منتظریم که این پسرخواندگی که دریافت کردیم از خدا، این در واقع هدفی که دریافت کردیم و تا یه حدی هم داریم ازش برخوردار شدیم، یک روزی باید این کامل بشه. یک روزی این پسرخواندگی رو ما باید به طور کامل دریافت بکنیم، و منظورش هم اینجا روشن هست. میگه که در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی بدنهای خودمون، بدنهای ما. یعنی چی؟ خب ما پسرخواندگان خدا، دخترخوانده های خدا هستیم، فرزندان خدا شدیم، هم ارث با عیسی مسیح هستیم، ولی این فرزندخواندگی هنوز در این بدنهای ما در واقع تأثیر نگذاشته. هنوز بدنهای ما لاغل به هر حال، هنوز این بدنها چیه؟ هنوز این بدنها یک بدنهای میرا هست. هنوز این بدنها بدنهایی هست که فرسوده میشه. کم کم چیه؟ کم کم که سال عمر ما میگذره، میبینیم که دواش دواش تقش در میاد و خلاصه هر روز یه مشکلی. من خودم الان 65 سالگی رو خب گذروندم، خیلی بیشتر دارم متوجه میشم که بالاخره هر روز یه جایی درد میکنه، هر روز بالاخره یه جایی انگار داره فرسوده میشه. به قول پولس، این بدنهای ما هنوز این فرزندخواندگی رو تجربه نکرده. ما هنوز همون بدنهایی رو داریم که بالاخره در حال فرسودگی است، و یک روزم چیه؟ یک روزم اگر مسیح نیاد خیلی زود، از این دنیا خواهیم رفت. با انقدر فرسوده میشه که دیگه این بدنها چی میشه؟ بدنها از بین خواهد رفت و فاسد خواهد شد. پس پولس رسول میگه ما منتظر اون روزی هستیم که این فرزندخواندگی ما، این میراثی که از خدا یافتیم، کامل بشه. چجوری کامل بشه؟ با اینکه این بدنهای ما هم از قید این فساد رهایی پیدا کنه، از تأثیرات گناه که باعث شد که ما مرگ به این دنیا بیاد و باعث شد که این دردها و رنجها به وجود بیاد، ما از اینها آزاد بشیم. پس این جلال آینده یه قسمتش آزاد شدن بدنهای ما هست، اینکه بدنهای جدیدی خدا به ما خواهد داد که مثل بدن مسیح دیگه چیه؟ دیگه مرگ برش تسلطی نداره، دیگه بیماری ها و این درد و رنج هایی که ما امروز تجربه می کنیم توی زندگیمون، دیگه اون روی ما در زندگی ما نخواهد بود. باز هم پایین تر اگه بریم توی این قسمت، در آیه 29 یه نکته دیگر رو اینجا صحبت می کنه که کاملا روشن می کنه که بالاخره این پسرخواندگی چی هست. اینجا می گوید پولس که زیرا اونهایی رو که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین کرد تا به شکل پسرش درآیند، یا هم شکل پسرش، منظور عیسی مسیح هست، که ما به شکل پسر او در بیاییم، تا او یعنی مسیح فرزند ارشد از برادران و میتونیم بگیم خواهران بسیار باشه. پس تمام این داره حرکت میکنه، این جلال به این که ما یک روزی همشکل خود مسیح بشیم، به شکل عیسی مسیح در بیاییم، به طوری که او برادر ارشد ما باشه، به عنوان برادر ارشد ما کاملا همشکل با او باشیم. پس اینجا میبینیم که یک تصویر تمام قدی رو پولس از امید مسیحی مقابل چشمای ما گذاشت، یک تصویر تمام قد. امید مسیحی این هست که خدا ما رو به مقام فرزندی خودش قبول کرده، که ما رو هم ارث با پسر یگانه خودش کرده، و اینکه او همه چیز رو، اینجا کلام خدا میگه او همه چیز رو داره به کار میبره برای اینکه این هدف خیلی عالی و نیکوی خدا، این هدف نیکوی خدا که هم شکل شدن ما با پسرش هست، شریک شدن ما در جلال پسرش هست، برخوردار شدن ما از اون بدن فناناپذیری هست که عیسی مسیح داره وقتی که عیسی مسیح از مردگان برخاست. ما هم در اون بدن چیه؟ در اون بدن سهیم و شریک خواهیم شد. این امید مسیحی هست و این هست اون امیدی که یک مسیحی، این هست اون هدفی که یک مسیحی امید داره که بهش چیه؟ دست پیدا کنه. وقتی که ما راجع به امید مسیحی صحبت میکنیم و امروز به عنوان شروع در واقع دوره کریسمس داریم شمع امید رو روشن میکنیم، یک چنین امید پرجلالی هست و این امید نه فقط امید ما هست، بلکه همونطوری که تو این قسمت خونده شد امید تمام خلقت هست. تمام خلقت منتظر هست که توی این جلال چی بشه؟ شریک بشه. ببینید اینجا اینطور میگه پولس رسول، میگه زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست، یعنی در انتظار این که ما به اون هدف برسیم، کامل بشیم، پس فرزند خدا بودن ما تکمیل بشه. تمام خلقت با اشتیاق منتظر ظهور پسران خداست. چرا؟ چون خلقت تسلیم بطالت شد با این امید که خود خلقت هم از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. تمام خلقت، تمام طبیعت مشتاقانه داره نگاه میکنه، منتظر هست که من و شما فرزندان خدا، کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما به اون جلال خودمون، به اون آزادی پر جلال خودمون دست پیدا کنیم. چرا؟ چون خلقت هم در آزادی ما سهیم خواهد شد، خلقت هم در جلال ما سهیم خواهد شد. وقتی که آدم و حوا گناه کردند، ببینید خدا آدم و حوا رو قرار داد تا از خلقت اون نگهداری کنند، درسته؟ باب یک، باب دو کتاب پیدایش، مسئولیت خلقت بر عهده آدم و حوا گذاشته شد. وظیفه آدم و حوا بود که از این خلقت مراقبت کنن، از این طبیعت مراقبت کنن، ولی متاسفانه کسانی که خودشون گذاشته شده بودن تا مراقبت کنن، از خلقت خدا گناه ورزیدن. و وقتی که آدم و حوا گناه کردن، میخونیم که خلقت زیر لعنت قرار گرفت، تمام طبیعت سقوط کرد. فقط ما سقوط نکردیم، این مرگ و بیماری ها و تمام نابسامانی که ما تو خلقت هم میبینیم، زلزله ها، سیل ها، قحطی ها و خیلی چیزهایی که اتفاق میفته، کلام خدا میگه که اینا نتیجه سقوط آدم و حوا، نتیجه سقوط انسان هست. و اگر به خاطر سقوط ما خلقت گرفتار فساد و تباهی شد، وقتی که ما آزاد بشیم، وقتی که ما از این فساد رهایی پیدا کنیم، خلقت هم چی میشه؟ خلقت هم آزاد خواهد شد، خلقت هم شفا پیدا خواهد کرد. پس این امیدی هست که یک مسیحی با اون امید نجات پیدا میکنه، با اون امید زندگی میکنه. و این فقط امید ما نیست، بلکه امید تمام خلقت هستش. پس نکته اول این که این امید در ارتباط با این جلال هست که در آینده برای ما در واقع مهیا شده است. دومین نکته ای که میخوام در این ارتباط با این صحبت های پولس با هم نگاه بکنیم و یاد بگیریم، رابطه امید مسیحی و رنج های زمان حاضر هست. پولس رسول اینجا در این حال که داره درباره این جلالی که ما درش سهیم خواهیم شد صحبت میکنه و دل ما رو دهن ما رو آب میاندازه در واقع با دیدن این جلال، در این حال راجع به رنج های زمان حاضر صحبت میکنه. در نقطه مقابل این آینده پر جلال و امیدبخش، رنج های زمان حاضر وجود داره، رنج هایی که به هیچ وجه نمیشه اون رو انکار کرد. زمان حاضر در کلام خدا تاریخ در واقع روحانی رو به دو بخش در واقع یهودی ها تقسیم میکردن، تاریخ جهان رو، یکی زمان حاضر بود و دیگری عصر آینده بود. عصر حاضر، عصر آینده. عصر حاضر عصری هست که درش گناه وارد این جهان شده، مرگ و فساد و تباهی، درد و رنج و بیماری، ظلم ها و بی‌عدالتی ها و خیلی چیزهایی که امروز ما میبینیم توی دنیا، تو زندگی خودمون تجربه میکنیم. حاکمیت گناه، حاکمیت مرگ، حاکمیت شیطان و قدرت‌های تاریکی که کلام خدا بهش اشاره می‌کنه، حتی شیطان رو یه جورایی رئیس این جهان، منظور از این جهان این طبیعت نیستش بلکه جهان، اون نظام سقوط کرده یه جهان هست. پس اینجا سقوطی اتفاق افتاده و این زمان حاضر در اصطلاح اشاره به این دوره داره. ولی امید مسیحیان و امید یهودیان این بود که یک روزی خدا دخالت خواهد کرد، یک روزی خدا به این دنیا دوباره خواهد اومد، مخصوصا به وسیله مسیحا، به وسیله نجات دهنده، و کار نجات خودش رو شروع خواهد کرد، خلقت خودش رو شفا خواهد داد، خلقت خودش رو احیا خواهد کرد و از اونجا عصر آینده در واقع شروع میشه، عصری که دیگه گناه حاکم نیست بلکه پارسایی و عدالت خدا حاکمه، عصری که دیگه درد و رنج از این دنیا رخت برمیبنده، دیگه مرگ بر این دنیا حکم فرمایی نخواهد کرد، ظلم ها و بی‌عدالتی ها رو خدا داوری خواهد کرد و به اصطلاح این جهان رو دوباره به اون ایدئالی که خودش در نظر داشت برمیگردونه. پس زمان حاضر و عصر آینده، زمان حاضر، عصر آینده. اینجا پولس رسول داره راجع به دردهای زمان حاضر صحبت میکنه. ما هنوز توی این زمان حاضر داریم زندگی میکنیم، هرچند که عیسی مسیح به این دنیا آمده، هرچند که مسیحا کار نجات خودش رو شروع کرده، هرچند که پادشاهی خدا آغاز شده، ولی زمان حاضر هم هنوز ادامه داره. ما در دوره تداخل این دو زمان داریم زندگی میکنیم. از یک طرف نجات شروع شده، از طرف دیگه هنوز کامل نشده. از یک طرف ما پسرخواندگی رو همین الان تجربه کردیم، قدرت خدا رو تو زندگیمون داریم میچشیم، ولی در این حال هنوز دردها و رنج ها چیه ادامه داره. پس پولس حالا میخواد راجع به این رنج ها صحبت بکنه، رنج های زمان حاضر. هرچند این رنج ها در قیاس با اون جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچند به قول پولس، ولی عبور از اونها برای رسیدن ما به اون جلال ضرورت داره، لازم هست. اگر ما میخوایم به اون جلال برسیم باید از این رنج ها چکار کنیم؟ باید از این رنج ها عبور کنیم. همونطور که تو آیه 17 خوندیم میگه اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم، در جلال او هم شریک خواهیم بود. پس نه فقط چون در زمان حاضر به سر می‌بریم این رنج‌ها وجود داره، بلکه عبور از این رنج‌ها برای اینکه ما به اون هدف برسیم هم برای ما ضرورت داره. این ما رو به آیات کلیدی امروز می‌رسونه. در اینجا می‌بینیم که پولس وجود این رنج ها رو با ماهیت امید ما ربط میده. میگه امیدی که به دست اومد دیگه امید نیست. اگر ما همه چیز رو که خدا به ما وعده داده همین الان به دست آورده باشیم، دیگه پس با امید چی میخوایم باشیم؟ امیدی دیگه اینجا معنی نخواهد داشت. همینطوری که پولس اینجا خوندیم، میگه امیدی که به دست آمد دیگه امید نیست، این آیه است. اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست. ما با امید چیزی میتونیم باشیم که هنوز اون رو دریافت نکردیم. رنج های زمان حاضر از اون رو هست که ما هنوز پسرخواندگی خودمون رو به طور کامل تجربه نکردیم و هنوز به طور کامل به شکل مسیح در نیومدیم. اگر اونها رو دریافت کرده بودیم دیگه امید معنایی نداشت. اما چون به چیزی امیدواریم که هنوز ندیدیم، بردبارانه انتظارش رو میکشیم. و همین خاطرم هست که اینجا میبینیم که پولس رسول از چند تا ناله صحبت میکنه. اولا از ناله خلقت صحبت میکنه، میگه تمام خلقت چیه؟ داره ناله برمیاره به خاطر این رنج ها، به خاطر این مصیبت ها، به خاطر این فساد و تباهی که گرفتارش هست. درسته؟ خوندیم میگه تمام خلقت الان چیه؟ داره ناله برمیاره. و بعد جلوتر میبینیم که میگه، کلام خدا میگه که اما ما هم، ببینید آیه 22 رو میخونم، اما میدانیم که تمام خلقت تا همین الان از دردی همچون درد زایمان میناله. و نه تنها خلقت بلکه خود ما، یعنی ما ایمانداران هم که از نوبر رو برخورداریم، در درون خودمون ناله برمیاریم. چون که در همان حال مشتاقانه انتظار پسرخواندگی رو میکشیم. ناله چیز خیلی خوشایندی نیست، درسته؟ ما دوست نداریم که ناله داشته باشیم، ولی کلام خدا به ما میگه که اولا خلقت ناله داره، بخاطر اینکه هنوز کاملا از این فساد و تباهی آزاد نشده. دوما میگه حتی ما ایمانداران هم که نوبر روح رو، بیانیه روح رو که حالا بیشتر توضیح خواهم داد، دریافت کردیم، ما هم ناله داریم. ببینید کلام خدا میگه حتی ما که نوبر روح را یافته ایم، ما هم ناله برمیاریم. پس ناله داشتن در عین تجربه نجات خدا یه چیز غیر طبیعی نیست برای مسیح. زندگی مسیحی زندگی نیست که کاملا از آه و ناله آزاد شده باشه. کلام خدا میگه که ما هم چه ناله داریم، ناله برمیاریم. چرا؟ چون ما هم هنوز از این فساد و تباهی رهایی کامل پیدا نکردیم. ما شریک این خلقتیم، ما شریک ناله های این خلقت هستیم. ولی توجه کنید نوع ناله مهمه. اینجا میگه خلقت مثل چیه؟ میگه مثل درد زایمانه، مثل درد زایمانه. ناله خلقت ناله ای هست، آهی هست، فریادی هست که یک زن زائور میکشه. نه، درد زایمان خیلی درد داره، بیشترین درد ها یکی از بیشترین درد ها هست که وجود داره. ولی درد زایمان دردی که در ناامیدی باشه نیست. درد زایمان چیه؟ دردیه که درد انتظاره، انتظار یه چیز خیلی عالی، انتظار به دنیا آمدنه یک فرزند. و این دردی که خلقت داره میکشه و ما هم توش شریک هستیم. درسته که درد داریم، درسته که ناله داریم، ولی ناله ما ناله ناامیدی نیستش. ناله هست که در امید، با اشتیاق، در حالی که داریم نگاه میکنیم به اون چیز عالی، به اون خلقت جدیدی که خدا داره به وجود میاره، در این حال هم شریک این ناله ها هستیم. در این حال میبینیم که پولس ضرورت این رنج ها رو هم در ارتباط با این امید باز نشون میده. تو یه قسمت دیگه از همین نامه خودش در رومیان باب 5 میبینیم که نشون میده که چرا لازمه برای اینکه ما به اون هدف برسیم، ما به اون شباهت مسیح در بیاییم، لازم هست که ما از این دردها و رنج ها عبور کنیم. در باب 5 از آیه 2 اینطور میگه پولس رسول، میگه ما توسط او یعنی مسیح، از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم. پس ما در یک فیضی وارد شدیم، فیض خدا شامل ما شده از راه ایمان، و در این فیض استوار شدیم. و بعد ادامه میده، میگه و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر و شادی میکنیم. پس ببینید، باز امید، توی این فیض وارد شدیم ولی داریم به امید اون جلال خدا فخر میکنیم. این کلمه فخر و شادی یکی است در یونانی، فخر و شادی. نه تنها این، بلکه در سختی ها هم شادی میکنیم یا فخر میکنیم، زیرا میدانیم که سختی ها بردباری به بار میآورد و بردباری شخصیت را میسازد و شخصیت سبب امید میگردد و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. ببینید خیلی مهمه، ما باید از این دردها عبور کنیم. این دردها فقط به این خاطر که ما پسر خواندگی رو نیافته ایم نیست، بلکه خود این دردها طریقی هست، وسیله‌ای هست که خدا استفاده میکنه برای اینکه ما رو به شباهت پسرش در بیاره. درسته؟ میگه چی؟ میگه این رنج ها، میگه اینجا سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری چیکار میکنه؟ شخصیت را میسازد. نه؟ بردباری شخصیت را میسازد و شخصیت سبب امید میگرده و این امید، امیدیه که ما رو شرمنده نخواهد کرد، امیدیه که مطمئنیم که به هشتیه خواهیم رسید. پس خدا از این دردها و رنجهایی که امروز در این عصر حاضر که هنوز نجات ما کامل نشده، ما از اونها عبور میکنیم، استفاده میکنه برای اینکه ما رو به اون هدف برسونه، برای اینکه ما رو به شباهت عیسی مسیح در بیاره. بدون این دردها و رنجها ما به شباهت عیسی مسیح در نخواهیم اومد. میدونید چرا؟ چون خود مسیح هم رنج کشید، خود مسیح زحمت دید و با رنج ها و زحمت ها بود که در انسانیت خودش کامل شد. در عبرانیان میخونیم، عبرانیان باب 5 آیات 70 ببینید راجب خود عیسی مسیح چی میگه. راجب خود مسیح، عبرانیان باب 5 آیات 70 ببینید خود مسیح چی میگه. میگه که و او، یعنی مسیح، او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد. مسیح هم ناله کرد، مسیح هم فریاد کرد. پس ما به شباهت او می‌خوایم در بیاییم. گفت اگر در رنج‌های او سهیم باشیم، در جلال او هم سهیم خواهیم بود. او که پسر بود، ببینید چی میگه. پس دوباره میخونم، او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استخاصه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. هرچند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می کنند منشأ نجات ابدی گشت. هرچند پسر بود عیسی مسیح، کلام خدا میگه، یو در ایام بشریتش با فریادها، با اشکها، با ناله ها به عنوان یک انسان، عیسی مسیح پسر خدا انسان شد، وارد وضعیت ما شد، وارد این خلقت سقوط کرده شد، کاملا در جای ما قرار گرفت، با ما اشک ریخت، با ما ناله کرد، با ما فریاد کرد، با ما دعا کرد. هرچند پسر بود با دردهایی که کشید اطاعت را آموخت. پس خود مسیح به عنوان یک انسان با عبور از این رنج ها اونی شد که ما امروز میخوایم بهش برسیم. نه؟ بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بدون درد و رنج، بدون تحمل این زحمت‌های این عصر، زحمت‌های به قول پولس گذرای این زمان حاضر به شباهت او در بیاییم. پس ما هم با او در این رنج ها سهیم میشیم. پس اولا امید مسیحی نگاه به جلال آینده داره، به میراث آینده داره، به شبیه شدن به عیسی مسیح داره. دوم این امید، این نگاه به جلال آینده همراه است با گذشتن از درد و رنج، با گذشتن از سختی ها. و این سختی هاست که ما رو شکل میده، ما رو به شباهت عیسی مسیح چیکار میکنه؟ به شباهت عیسی مسیح در میاره. سومین نکته که میخوام در از این قسمت با هم راجع بهش فکر کنیم مربوط میشه به امید مسیحی. این امید و میزان انتظار ما از کار خدا توی زندگیمون. حالا اگر ما در یه همچین موقعیتی قرار داریم، موقعیتی که از یک سو فرزندان خدا شدیم ولی به سوی آینده چشم دوختیم و باید از این دردها و رنجها عبور کنیم، پس ما امروز از کار خدا تو زندگیمون چه انتظاری باید داشته باشیم؟ خیلی مهمه، چون اگر انتظار ما از کار خدا توی زندگیمون اشتباه باشه سرخورده میشیم و نمیدونیم چطوری عمل کنیم وقتی که با اونها روبرو میشیم. پس میخوام با این قسمت سوم نگاه کنیم که چه انتظاری حالا میره، چه انتظاری باید از خدا داشته باشیم. خب در این مورد دو تا نگرش افراطی وجود داره، افراط و تفریط. ما همیشه چی هستیم؟ ما همیشه گرفتار افراط و تفریط هستیم. اینجا هم دو تا افراط و تفریطه. یکی انتظار خیلی خیلی کم از کار خدا و دیگری انتظار چی؟ بیش از اندازه از کار خدا. افراط و تفریط، هر دوتای اینا خطراتی هستن که ما باید خودمون ازش دور نگه داریم. برای درک این موضوع پولس رسول به مفهومی اشاره میکنه که خیلی ما رو کمک خواهد کرد و اون اصطلاح نوبر روح یا بیانه روح هست. پولس رسول اینجا تو همین باب 8 توی وسط همین صحبتهای خودش میگه حتی ما که نوبر روح را یافته ایم در خودمون چی داریم؟ ناله داریم. درسته؟ ما که نوبر روح را یافته ایم. این اصطلاح نوبر روح رو اگر ما درست بفهمیم خیلی کمک میکنه به این که چه انتظاری از زندگیمون باید داشته باشیم، چه انتظاری از کار خدا توی زندگیمون باید داشته باشیم. نوبر چیه؟ نوبر روح. من حالا به اصطلاح خودمونی میخوام اینو تفسیر کنم، دیگه سنم و شما میدونید توی ایران اون زمانی که ما زندگی میکردیم میوه‌ها همیشه نبود. یعنی من خوب یادم حتی خیار، این خیاری که امروز ما راحت همیشه میخوریم، این خیار همیشه نبود. یه موقعی چی میشد؟ خیار یا نوبر خیار بود. یعنی چی؟ شما که البته سنتون به اون موقع نمیرسه، شما که نمیدونید یعنی چی. یعنی اینکه مغازه ها رو که نگاه میکردی میدی اه خیار یه دفعه پیدا شد، درسته؟ ولی قیمتش سر به فلک میکشی، درسته؟ یک کلو خیار با اگه میخواستی بخری خیلی باید خلاصه پول میدادی که یک کلو خیار بخری. چون که چرا؟ چون کم بود، نوبر کم بود. در این حال این خیارا رو که میدیدی یه وعده‌ای بهت میداد. اون وعده چی بود؟ به زودی تو بازار فراوان خواهد شد. به زودی چیه؟ به زودی این خیاری که الان خیلی کمه و خیلی سخت به دست میاد زیاد خواهد شد. مطمئن میکرد، تضمین میکرد که اگر یه ذره صبر کنی، یه ذره انتظار بکشی چی میشه؟ خیار در بازار زیاد خواهد شد. حالا پولس رسول میگه خدا چی رو به ما داده؟ نوبر روح رو به ما داده. نوبر روح رو به ما داده. تو جای دیگه یه اصطلاح دیگه رو به کار میبره، معادل همین اصطلاحه. در افسوسیان میگه خدا بیانه روح رو به ما داده. باز بیانه چیه؟ شما میخوای یه تلویزیون، ماشاءالله ایرانی هم دوست داره از این تلویزیونای بزرگ، درسته؟ چقدر با پولش بدی؟ مثلا 1000 پوند. میری تو مغازه میگی باید چی بدی؟ دیپوزیت، بیانه. تلویزیون 1000 پوندی رو چقدر بیانه از شما میگیره؟ 900 پوند. چقدر؟ 200 پوند. خدا بده برکت. 200 پوند بده یعنی چی؟ یعنی یه مقدار کمتری رو، یه مقدار کمی رو از اون چیز بزرگی رو که بالاخره چیه باید پرداخت کنی. 1000 پوند باید بدی، میگه 100 پوند، 200 پوند رو بذار. 100 پوند رو که گذاشتی تضمین میکنه به مغازه‌دار که من بقیه قیمت رو چیکار خواهم کرد؟ پرداخت خواهم کرد. عزیزان، خدا نوبر روح رو به ما داده، بیانه روح رو به ما داده. خوندیم، من نمیدونستم امروز همه صحبت ها راجع به روح القدس بود. سرودا چقدر به جا. اون نوبر روح القدس رو به ما داده. یکی از مهمترین وعده های خدا، یکی از مهمترین وعده های خدا در مورد اون جلال آینده. میدونی چجوری ما با اون جلال آینده قراره برسیم؟ چی اون جلال رو در ما به وجود میاره؟ بگید روح القدس. آمین. کلام خدا به روشنی به ما تعلیم میده که روح القدس هست که ما وقتی دریافت میکنیم ما را از جلال به جلالی فزونتر، دوم قرنتیان باب 3:17 ما را از جلالی به جلال دیگه. یهودی ها منتظر بودن، خدا وعده داده بود، خدا وعده داده بود که یک روز من خودم میام و تو قلب هر یک از ایمانداران ساکن میشم. عزیزان، وعده ای بزرگتر از این وجود نداره، وجود نداره که خدا در انسان سکونت بگزینه. ما خیلی راحت روح القدس پر شدیم، هللویا. بعضی موقع فکر میکنیم پر شدن از روح القدس همین که دو کلمه مثلا به زبان ها صحبت کنیم یا این عطا و اون عطا رو پیدا کنیم. عزیزان، روح القدس ضامن جلال الهیه. روح القدس خود خداست و خدا گفته بود، وعده داده بود که یه روز چیکار میکنم؟ از روح خودم بر همه خواهم ریخت. نه مثل اونطوری که تو زمان اسرائیل برای یه عده‌ای معدودی ریخته میشد، به پادشاهان، انبیا، برخی از کاهنان. خدا وعده داده بود که روحم رو بر همه خواهم ریخت. برای همین وقتی یهودی ها راجع به این امید فکر میکردن، یکی از مهمترین مؤلفه های امید آمدن روح القدس بود. برای اینه که پنتیکاست انقدر مهم بود، چون وعده خدا داشت تحقق پیدا میکرد، خلقت جدید داشت شروع میشد. حالا خدا میگه چی؟ نوبر روح رو به ما داده، بیانه روح رو به ما. یعنی چی؟ یعنی همه‌شو نداده دیگه. همه اون چه که شما خدا یک روز میخواد به ما بده، الان نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون رو تجربه بکنیم. پس این موضوع بیانه روح یا نوبر روح ما رو خیلی کمک میکنه که بالانس رو درست پیدا کنیم. درسته؟ بالانس رو درست، تعادل رو درست پیدا کنیم. از افراط و تفرید چه باشیم؟ در امان بمونیم. گفتم دو تا افراط و تفرید داره. اولین افراط که در خطرش هستیم، انتظار خیلی کم هست. انتظار خیلی کم. متاسفانه بعضی از ایمانداران اصلا انگار راجع به روح القدس خیلی همچی زیاد نه تعلیم میگیرن، نه حساب خیلی زیادی روش میگذارن، نه تو الهیاتشون. شاید صحبت راجبش میشه، ولی در عمل اگر بخوای نگاه کنی خیلی انگار چمچی زیاد اتفاق نیفتاده. جدی نگرفتن آمدن روح القدس. این یه افراده. توی این افراد زندگی مسیحی میدونی چیه؟ نجات ما محدود به اینه که گناهکاران آمرزیده است. ما فقط یه عده گناهکارانی هستیم که خدا بخشیده ما رو در همین حد. دیگه نه تبدیلی، نه عوض شدنی، نه زندگی تازه‌ای. اینا خیلی راجع بهش چیه؟ خیلی مطمئن نیستیم. اینو جدی عرض میکنم و من با این نوع نگاه آشنا هم. خیلی اینجا تغییر، من معلمینی رو میشناسم که واقعا باهاشون بخواد صادقانه صحبت کنم میگم آدم عوض نمیشه، مسیح عوض نمیشه. فرق ما فقط اینه که ما گناهکاران هستیم، آمرزیده شدیم. این افراطه، این انگار که اصلا نوبری دریافت نشده، انگار اصلا روح القدس چیه؟ آمدن روح القدس اینجا مثل اینکه اتفاق نیفتاده. مسیحیت خلاصه شده، فرو کاسته شده، تقلیل داده شده به چی؟ فقط آمرزش گناهان. تنها چیزی که ما از نجات میفهمیم این که آمرزیده شدیم. گناهان ما خدا رو شکر که ما رو خدا بخشید. آمین. آمرزش گناهان خیلی برکت بزرگیه، ولی مسیحیت فقط آمرزش گناهان نیست. نوبر روح فقط آمرزش گناهان نیستش. پس این خطر کمرنگ کردن کار روح القدسه. تو این افراد کمرنگ میشه، حتی کارهای مافوق طبیعی روح خدا کمرنگ میشه، حتی تغییر و تبدیل اخلاقی و تقدیس ما خیلی کمرنگ میشه. وقتی نگاه میکنی میبینی که همش مثل که یه جورایی بیشتر یه جور تسکینه، فقط یه جور تسکینه، نه تبدیل، نه تبدیل واقعی. تأکید یک جانبه هست بر ادامه شکستگی و ضعف و گناهکارگی ایمانداران، بدون تأکید کافی بر تجربه امروزی آزادی و شفا و تبدیل الهی. من میخوام امروز به شما بگم که از این افراد خودمونو دور نگه داریم. دریافت نوبل روح باید ما رو به هیجان بیاره، باید ما رو به شادی واداره. باید بدونیم که درسته که آنچه خدا به ما داده در قیاس با اون جلال آینده شاید چیه، مثل 200 پوند در برابر 1000 پونده، ولی همین 200 پوند خداست که وارد وجود و زندگی ما شده و تحول و تغییر و تبدیل و آمین شفاها اتفاق میفته. من فراموش کردم یک کتابی رو برای شما بیارم، یک دانشمند بسیار بزرگ مسیحی، استاد الهیات در دانشگاه، مفصل نوشته راجع به شفاهای امروز که امروز اتفاق افتاده، با مدرک و سند و همه اینا که اینا اتفاق، حتی زنده شدن مرده ها. این آدم علکی نیستا، کریگ کینر، برید نگاه کنید چیزشو. اولش دو جلد کتاب بسیار بزرگ نوشت، پر از شهادت ها با گواهی دکترها راجع به اینکه اشخاص چیه واقعا شفا پیدا کردن، شفاهای تکون دهنده. بابا چون کسی حوصله نمیکرد همه اینو بخونه، یه کتاب دیگه نوشت خلاصه کوچیکتر که برای همه، که همه بتونن بخونن. و میدونی تو این یکی چیکار کرد؟ گفت انقدر تو از فاصله ای که اون کتابو نوشتم برای من شهادت های جدید اومده که همه اونا رو نیومد از توش گلچین کنه، تمام شهادت های جدید تو این کتاب جدیدش هست. خدا امروز هم معجزه میکنه، چون که ما نوبر روح رو حقیقتا یافته ایم. خدا امروز هم شفا میده، خدا امروز هم اگر ایمان داشته باشیم تو زندگی ما عمل میکنه. در زندگی مسیحی تغییر و تحول اخلاقی اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته. روح القدس ما رو داره از درون متحول میکنه و باید انتظار داشته باشیم که روح خدا ما رو تبدیل بکنه و عوض کنه. پس این یه افراطه، افراط انتظار خیلی کم، درسته؟ عزیزان بیایم انتظار بیشتری از خدا داشته باشیم. ما نمیخوایم الهیات صلیب فقط داشته باشیم بدون اثری از الهیات قیام و الهیات جلال. ما نمیخوایم از کار روح القدس در زندگی ایمانداران غافل بمونیم. عزیزان به روح القدس اهمیت بدیم تو زندگیمون. ولی افراط بعدی چیه؟ افراد بعدی انتظار بیش از اندازه است. بعضی از اون طرف میفتیم. درسته؟ انتظار داریم همیشه شفا پیدا کنیم. دعا میکنیم شفا پیدا نمی کنیم. دعا میکنیم برای عزیزمون فوت میکنه. میپرسیم چرا؟ مگه خدا قول نداده که ما رو همیشه شفا بده؟ مگه خدا قول نداده؟ مگه روحشو به ما نداده؟ مگه قرار نشد که با ایمان هرچه به طلبیم خدا به ما عطا میکنه؟ نه، نشد. قرار نشده. قرار نشده. دیپوزیتو گرفتیم. بیانه رو گرفتیم. نوبه رو گرفتیم. هنوز این رنج ها باقیه. برای همینه که ناله داری. ناله هم تو زندگی مسیحی هست. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که امروز همه ناله ها چی بشه؟ برداشته بشه. همیشه شفا پیدا بشه. همیشه خدا شفا بده. نه، خدا تضمین نداده همیشه ما رو شفا بده. باید به امید خودمون چشم بدوزیم. به آینده. انتظار ما درباره تقدیس و تبدیل اخلاقی و پیروزی خودمون بر نفس و گناه هم عزیزان کامل نیست. گاهی وقتا به خودمون نگاه میکنیم ناامید میشیم. چرا پس عوض نمیشم؟ چرا از دست این گناه، از دست این عادت آزاد نشدم؟ چقدر دیگه روزه بگیرم؟ کاش حالا فقط درباره خودمون بود. گاهی وقتا به دیگران نگاه میکنیم میگیم اینم شد ایماندار؟ این شد تولد تازه؟ بله، این تولد تازه است. خیلی مواظب باشیم که با الهیات اشتباه تولد تازه مردم رو زیر سوال نبریم. تولد تازه معنیش این نیست که یه دفعه یه شخصی میشه کاملا عوض میشه دیگه، رفتارش 180 درجه عوض میشه. نه، نه. الهیات رو باید عوض کنیم. تولد تازه شروعه. یواش یواش، قدم به قدم روح القدس داره در ما کار میکنه. باید هم خودمون رو ببخشیم و با خودمون رو راست باشیم و همینطور باید دیگران رو ببخشیم و انتظارمون هم از خودمون و هم از دیگران باید با تعلیم صحیح کلام خدا چی باشه؟ همسو باشه. کمالگرایی و کمالباوری اشتباه رو باید کنار بگذاریم. من میخوام همین الان کامل باشم. خداوند گفته روح القدس میاد در ما و ما دیگه میشیم مسیح، پادشاهی میکنیم. ما الان دیگه داریم چیه؟ داریم بر پیروزی، زندگی پیروزمندانه مسیح. آمین. زندگی پیروزمندانه مسیح ولی معنیش این نیست که هیچ وقت نمیافتی، که هیچ وقت خراب نمی کنی، که این وقت هیچ وقت دوباره چیه؟ نباید توبه بکنی و با گریه و عشق بری سراغ خدا. نه، اینا اتفاق میفته. هنوز باید به آینده چیکار کنی؟ چشم بدوزی. محکوم نکن، نه خودتو، نه برادر و خواهرتو که داره تو این راه حرکت میکنه. این افراد تأکید روی اینه که پادشاهی خدا امروز چیه؟ شروع شده، انگار که به کمال رسیده و ما میتونیم و باید پادشاهی خدا رو امروز به طور کامل تجربه بکنیم. نه، همچی وعده خدا نداده. پادشاهی خدا شروع شده و داره جلو میره، مثل دانه خردل، مثل خمیر مایه، داره ور میاره، داره تغییر ایجاد میکنه، ولی هنوز کامل نشده. این نوع افراد در واقع حذف عنصر امید از زندگی مسیحیه. اعتقاد به اینه که اون چه خدا وعده داده که روزی در آینده به ما بده، همین امروز باید تجربهش بکنیم. میگه مگه مسیح باهاشو نپرداخته؟ مگه به زخمای مسیح شفا پیدا نکردیم؟ بعضی میگن به زخمای مسیح شفا پیدا کردیم، پس دعا میکنن و باز هی تکرار میکنن به زخمای مسیح شفا پیدا کردم، به زخمای مسیح شفا پیدا کردم. بله، به زخمای مسیح شفا پیدا کردیم، ولی این شفا به طور کامل تو این زندگی ما ظاهر نمیشه عزیزان. زخمای مسیح ما رو شفا داده و یک روز به خاطر زخمای مسیح هر اشکی از چشمان ما پاک خواهد شد. به خاطر زخمای مسیح ما شفای کامل خواهیم یافت، بدن جلال یافته خواهیم یافت، بدنی که دیگه چیه؟ اسیر درد و رنج نیست. همه نتایج مرگ مسیح رو امروز ما تجربه نمی کنیم. باید مطابق با کلام خدا فکر کنیم و مطابق با اون زندگی کنیم، انتظاراتمون رو مدیریت کنیم. پس خیلی مهمه، خیلی مهمه. همه ضعف ها و شکستگی های زندگی کاملا از بین نخواهند رفت. انتظار بیش از حد از زندگی خودمون نداشته باشیم. در خاتمه چی از همه اینا یاد گرفتیم؟ پس اینطور میتونیم جمع‌بندی کنیم. شاگرد مسیح در کنار ایمان و محبت به امید احتیاج داره. او امیدوارانه و با بردباری برای کامل شدن فرزندخواندگی خودش و همشکل شدن کامل با مسیح انتظار میکشه. در طریق تحقق کامل این امید، شاگرد مسیح رنج‌های زمان حال رو مثل صلیب تحمل میکنه و به سوی هدف نهایی خدا برای زندگیش پیش میره. در این راه رفتن و از آنچه همکنون از این میراث نصیب او میشه شادمان است، شادی میکنه و بردبارانه انتظار دریافت چیزهایی رو که هنوز تجربه نکرده در آینده میکشه. به همین خاطر عزیزان، شادی از تجربه برکات آینده و آه کشیدن و ناله داشتن از رنج‌ها و شکستگی‌هایی که هنوز تو خودمون می‌بینیم، هر دوش بخش مهمی از زندگی ما به عنوان مسیحی هست. هر دو رو باید چیکار کنیم؟ هر دو رو باید با هم بتونیم زندگی کنیم. ولی اون چه که وجه مشخصه مهم و بارز این سلوک یک شاگرد هست، تجربه بیانه و نوبر روح القدس هست که در ضعف‌های ما اونطوری که پولس میگه به مدد ما میاد. اونچه که ما رو تقویت میکنه اینه که فقط خلقت نیست که ناله میکنه، فقط ما ایمانداران نیستیم که با این که نوبر روح رو یافتیم ناله برمیاریم، بلکه کلام خدا به ما میگه که روح القدس هم در درون ما ناله میکنه. روح القدس میاد تو قلب ما با ناله هایی که نمیشه بیان کرد برای ما چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. ناله روح القدس، شفاعت روح القدس تو ضعف های ما، تو شکستگی های ما، تو مریضی های ما باعث تسلی ما هست. آمین. آمین. روح القدس هست که در ضعف‌ها به یاری ما میاد، برای ما شفاعت میکنه و ما رو روز به روز از جلالی به جلال بیشتر تبدیل میکنه و به شباهت مسیح در میاره. همین روح به او از محبت پدر و محبت پسر اطمینان میده و مجرای عمل خدا تو زندگی ما میشه. یه همچین شاگردی که این تعادل تو زندگی خودش حفظ کرده و داره به سمت این امید حرکت میکنه، مثل پولس میتونه با پولس میتونه هم صدا بشه و اینطور بگه. میخوایم با هم این قسمت رو شما هم با من فکر کنید، یا اگر میتونید از کلام خدا بگید. پولس رسول اینطوری تمام میکنه این قسمت رو، میگه در برابر همه اینها چه میتوانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، به عبارت دیگه اگر خدا طرف ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشه؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا کرد، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا میشمارد. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیست شد و به دست راست خداست. اوست که برای ما شفاعت میکند. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ به عکس. در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما را محبت کرد. زیرا یقین دارم عزیزان، یقین داشته باشیم، زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. آمین. آمین. سرپا بایستیم و خدا رو شکر کنیم برای این امید پرجلال، برای این امید پرجلال. آمین. امروز میخوایم دعا کنیم برای اونایی که مریض هستن. آمین. خداوند شفا میده. بله بفرمایید موسیقی. این خداوند که نوبر روح رو به ما داده اینجاست، قدرتش رو در زندگی ما ظاهر میکنه. آمین. هللویا. چند لحظه میتونیم خدا رو برای این امید شکر بکنیم؟ امروز نمیدونم ناله های شما چی هست، نمیدونم امروز شما تو کدوم قسمت دارید حرکت میکنید، آیا گرفتار کدوم یکی از این دوتا افراد هستید؟ خیلی کم از خدا انتظار دارید تو زندگیتون یا بیش از اندازه از خدا انتظار دارید؟ کدوم یکیش هست؟ امروز بیاییم با قطب نمای کلام خدا زندگیمون رو تنظیم کنیم. ها؟ با دماسنج کلام خدا زندگیمون رو تنظیم کنیم. امید ما، ما رو شرمسار نخواهد کرد. خدا وعده الکی به ما نداده. مسیحیت راجع به یک سری باورهای تخیلی نیست. اون چه به ما وعده میده حقیقیه. نوبر روح حقیقیه. امروز اگر هنوز نوبر روح رو دریافت نکردی، امروز فرصتش هست. امروز از خداوند بخواه. بگو خداوند من میخوام این حضور تو رو در قلب و زندگیم میخوام داشته باشم. میخوام وجود منو پر کنی از حضورت خداوند. خداوند به تو احتیاج دارم. اگر نیاز خودتو به او احساس کردی، احساس میکنی، امروز بهش بگو. عقب ننداز. فردا مال من و تو نیست. امروز مال من و تو هست. امروز اگر به کلام خدا لبیک گفتی و پاسخ دادی، خوشا به حالتو. خوشا به حالتو.